أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد. عجل خوبی بحث عدم تحریف یه قدیل ناقص ما گفتیم، باید اینه یه خود حداقل امروز اگه بتونیم کاملش کنیم، حداقل یه جلسه دیگه بگیم خدمت شما بشه که از کتاب که خیلی کتاب جالبی راجع به عدم تحریف و رد، کتاب فصل الخطاب مرحوم آقای امیر حسین نوری، که ما زحمات دیگه ایشون رو توجه بهش داشته باشیم که مستدرك الوسائل و کتاب های دیگه که نوشته خیلی جالبه دیگه. بزرگان یه اشتباهی هم بکنه نباید ما اشتباه همه کارهای بزرگ اون رو هم از بین ببریم. اونجای خودش اینو اشتباه کرده، نه برای دفاع از ولایت این کار کرده که مثلا فی علی یا اثبات کنه، اشتباهی کارش این نبوده، کارش همون تتبع در احادیث بوده. در احادیث تتبع خوب داشته، زحمت کشیده، خیلی هم کار کرده، اما در این مسئله اعتقادی اینا خلاصه ضعیف اومده و خودش هم حسابی پشیمون شده. این کتابی که گفتی مرحوم آقای معلب کشف الاتیاب ریب و شک و شبهه رو ایشون از بین برده در رابطه با عدم تحریف کتاب، که یعنی عدم تحریف استفاده می فرماید و بل جمله مفاسد و حادل قول کثیره، که قول و قول می این پیدا کنیم که خدا نکرده تحریف شده باشه کتاب و چیزهای کم شده باشه، چون زیادی رو هیچ که قائل نیست که قرآن زیاد شده باشه، قائل نیست. اگر هست کسی کم رو داره میگن کم شده، زیاد نشده است. میفهمید و بل جمله مفاسد این قول زیاده. خدا اگه بگیم عدم تعریف که تقیل هستم هیچ چی دیگه، اگه بگیم چیزی بوده و امیر رفت هستم بقول آقای تعلمی تعالی علی اسلام و سلام دیگه، ما این سندی نداریم، سندی برای نبوت ندیم، سندی برای هدایت ندیم، هیچی ندیم. الان یاله و راه همه هم باید بریم خلصه بی دین و بی لامذهب و چون چیزی ما ندیم که منهای هم سکولار زندگی کنم خلصه. اگر قرآن احتمال تعریفش هم بره یعنی سکولار هیچ. و بل جمله مفاسد این قول کثیرتون جدن، قد اوضحت لک، روشنم کردم، به حمد الله تعالی فساد او، قائل این بشه که قرآن کم شد. ان اصله ریشش خلاصه به مالا مزیده علش، خیلی مفصل دیگه با این همین کتابایی که من گفتم دیگه هیچ اشکالی نمونده. تظاهر این هم کتاب لازم نداری، 10 صفحه هم کافی بود، اما این همه اصلا شما نگاه کن، اسد مرتضی عسکری علامه چه زحمت دیگه، چیزی 3 جلد حسابی روایت سنی ها که رجوعی مسئله هست بررسی کرده و شیعه رو بررسی کرده، یکی یکی خیلی اینو کارهای پر زحمت تو بدون این که چی باشه کامپیوتر اینا نکنم دیگه، کامپیوتر خیلی زحمت رو کم کرده، سنی خون تتبع کنه این کامپیوتر خیلی خیلی کم کرده. من دیگه خدا یه اونی درجه کتاب رو از اول داغر نگاه کنم یه چیزی پیدا کنم، تا میزنی همجا نشستی اونجا یه دقیقه پیدا کنم. بعد اوزهت لکه به همدلله تعالی فساد و ان اصله به مالا مزید داره، ولی یکون هادا آخر ما حضرتنا، اینم آخرین چیزی که می نویسیم، نسأل الله تعالی ان یثبت ما کتبناه فی دیوان صالحین، اینو تثبیت کنه پروردگاری که ما نوشتیم در دیوان خوبا، و یمحو بهی انا ما کتبت الحفظه، اونم که حفظه نوشتن گناهان نعوذ بالله ما رو به وسیله همین کار خیر ما انشاءالله اونها رو ببره، فی صحاف سیئات، یم رو مهر کنه در صحافه سیاد صحیفه های بدی ها انهو ولی یل خیرا. حالا این از این که ما گفتیم علامه محقق حافظ جواد بلاغی هم مرحوم آقای بلاغی هم استاد کل بوده، استاد آقای خویی و آقای طباطبایی و همه اینا در اعتقادات بوده، خیلی مرد قوی هم بوده، راجع به مسیحی هم کتاب نوشته، هر رحلت المدرسیه هم مثل این که مرحوم آیت الله مرعشی چاپ کرد و خدمت شما همیشه حالا رحمان تفسیر نمیدونم یه جلد شما داریم بیشتر هم نوشتی یا نمیدونم، اما همون یه جلد هم خیلی مسئله مهم میره مطرح کرد و کتاب های دیگه هرچی کتاب نوشته خلاصه کتاب های مسودمندیه. علامه محقق حاش جواد بلاغی هم که صاحب تألیفات علمی و سودمند فراوانیست، فراوانیشون آقای استادی استاد بود در همین شناخت کتاب ها و اینا، در مقدمه تفسیر گرانقدر خود آلاء الرحمن کتاب فصل الخطاب را مورد انتقاد جدی قرار داده و میگوید صاحب فصل الخطاب از محدثانی است که میکوشد روایات شاذ را گردآوری کنه و در این کتاب هم سعی کرده روایاتی را که به عقیده وی دلالت بر نقص قرآن دارند جمع‌آوری کنه و عدد اونها را بالا ببرد. اما پاسخ این است: اولا در بسیاری از موارد یک روایت را دو یا چند روایت به حساب آورد، غافل از این که اگر روایتی مسندن نقل شد با سند ذکر شد و در کتابهایی هم به طور مرسل یافت شد، سند رو ذکر نکرده باشن، مرسله ها ولو ده تا مرسل هم بینی همون یکی مسنده است دیگه، ده تا نگون یازده تا روایت داریم و روایتی دیگر به شمار نمی آید، همون روایت مسنده که جای دیگه مسند بوده اینجا سند رو ذکر نکرده، علامه مجلسی ملاحظه کنید همه رو سند رو ذکر میکنه. خیلی از کتاب بهار همین سند هاست دیگه، دو خط سه خط سند ذکر میکنه و روایتی دیگر بشه، همینطور روایتی که یک سند دارد و در چند کتاب نقل میشود، یه سند داره تو پنج تا کتاب اومده، یه روایته، پنج تا روایت نیست، شما میگی نمیدونم اون کتاب ذکر کرده اون کتاب ذکر کرده اون کتاب ذکر. نه چند روایت. اگر به این مطلب توجه شود تعداد فراوانی از روایاتی که در فصل خطاب نقش شده باید شمار روایات کاسته شود. ثانیا بسیاری از روایات نقش شده در فصل خطاب به هیچ نحو قابل تصدیق نیستند، زیرا احتمال صدق در اونها نیست، احتمالش هم نمیره و بی جهت به اونها تمسک شد. ثالثاً تعدادی از اون روایات به دلیل تعارضی که میان خود اونها هست و نیز به سبب معارضهای دیگری که دارن قابل استناد نیستن. رابعاً تعداد بسیار فراوانی از اون روایات به چند نفر از راویان حدیث منتهی میشوند که در کتاب‌های رجال اونها را چنین توصیف کردند: ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوف الروایه، مسترب الحدیث و المذهب، هم حدیثش مستربه هم مذهبش مسترب، یعرف حدیثه و ینکر، حدیث اینو بشناسی باید انکار کنی قبول نکنی، یروی عن الضعفا، کذاب متهم، همین رو آورده، تتبعش خوب بوده اما تحقیقش ضعیف بوده. خب تا این کتاب مستدرک هم تتبع دیگه، تتبع باید فقها بیان یکی یکی بررسی کنن، سلسله سندهاش رو نگاه کنن، دلالتش رو نگاه کنن، بحث کنن. کذاب غال، کسی که نظر کرده کذابه، غلو میکنه، ضعیفم لا یلتفت الیه و لا یعول علیه، نمیشه بهش تکیه کرد. فاسد الروایه، چیزی خوب بحث کرده و پر واضح است که روایات نقل شده از این قبیل راویان هر مقدار هم زیاد باشه هیچ ارزشی نداره. یا عالم از این روایت رو توی فصل خطاب آوردیش و نمیتواند مطلبی رو ثابت کنه. خامسا اگر بنابر اعتنا به بخشی از این روایات نقل شده در فصل خطاب باشد، باید گفت این روایات تأویل و تفسیر و بیان برخی از مصادیق عمومات آیات، نمیخواد بگه فی علیین هست شده، میخواد بگه مصداقش امیرالمومنینه، که همه آیات مصداقش، عالی ترین مصداقش امیرالمومنین سلام الله علیه، یا ایال از آمن و مهم ترینش آغاز، کارهای خوب میکنن مهم ترینش آغاز، و یا اهل بیت صراط مستقیم، صراط مستقیم 14 است در لحظشون بعد از آقا رسول الله آقا امیرون، و یا در سند بیان مورد نزول آیه، شأن نزول داره ذکر میکنه، شما میگی تو خود آیه بود، و اصلا هیچ اعتمادش هم نباید بده، یه باید بگی مثلا 2/3 اون کتاب مثلا هست شده، هنش اینه دیگه. و یا بیان این که هنگام نزول آیه این مصداق به خصوص به عنوان تنسیس در ضمن عموم اراده شده، یعنی شأن نزول، یجری کما یجری شمس که علامه دوادوی تو المیزان داره که آیات قرآن یجری کما یجری شمس زنده است، مثل خورشید همیشه میتابه، یعنی مصداق پیدا میکنه، یا ایها الذین آمنوا همه مؤمنین هستند، صابرین همه صابرین هستند. و مراد از روایاتی که مثلا میگن ها کذا نزلت نزلت یا نزل به جبرئیل، کذا هم همین است، یعنی شأن نزولشه، این مصداقشه. این چنانکه مقصود از واژه تحریف در روایات، اگه در روایات هم داریم که میگه تحریف شده قرآن، تحریف معنویه که خیلی زیاده، لفظ تحریف نشده، معنا رو خب بله این همه آقای فخرازی هست و دیگران هستن، هر کی به نظر خودش فیلسوف، به نظر خودش تفسیر میکنه، ادیب، به نظر خودش متکلم، به نظر خودش جبری، به نظر خودش همه اینا تعبیر. اگر گفتن تعریف شده، معنی تعریف معنویه که تفاسیری به خودی و تفسیر نادرست است، نه تعریف معنی کم شدن، زیاد شدن و تبدیل شدن. و سادسن، مطلب ششم، سادسن را نویسنده این سطور می افزاید، یعنی آقای استاد، که شاید بیشی از نیمی از روایات نقل شده در فصل خطاب مربوط به اختلاف قرائاته و ربطی به مسئله تحریف نداره، و گویا علامه بلاغی این روایات رو هم از اساس بی اعتبار می دانند و می گوید اختلاف قرائت به این صورت که در کتاب و متن است اصلا در مورد قرآن مجید پذیرفتنی نیست. آقای مصباح هم در همین کتاب قرآن شناسی و همچنین در راهنما شناسی خوب بحثایی کرده، چیزی بخواییم بحث رو تکمیل کنه باید اونم نگاه کنه که آوردم براتون بحثش. استاد علامه مرحوم حامی زبال حسن شعرانی نیز از کسانی است که در رد فصل الخطاب مطالب جالب و محکمی، آقای شعرانی هم آدم خیلی جامعی بوده، سید صافنا جامع، هم فقیه بود، فیلسوف بود، متکلم بود، ریاضیدان بود، عارف بود، اخلاقی بود، همه چی کامل، هیچ نم بهش هم نگاه میکرده، هم بهش نمیمود که این مثل این مثلا یه آخونده خیلی معمولی، یه روزه خون ما خدمتی رسیده بودم، خیلی معمول، خیلی متوازه، اصلا به خودش هیچ یه ذره بیاد من استاد آنکل شهرم هیچ، خیلی خیلی ساده، خیلی مرد بزرگواری، خدمت شما بشه که شاگردش هم که میدونید که معمولا یکی بوده یه شاگردش. آقای حسن زاده میگه مثلا اولی که شروع میکردن درس مثلا آقای سبولستان غزوینی، آقای فاضل تونی، آقای جرنی، مثلا یه اونی 5-6 نفر میومده که همه میرفتن مثلا یکی دوتا میومده. درک اینجا اینجوریه، تهره میشم هم اینجوری هم حدیم هم اینجوری بوده همشه چیز نی. ما اینجا پیش آقای انصاری شیرازی شرطجی شروع کردیم، اول 5-6 نفر بیشتر اومدن، بعد ما هم یکی دو نفر موندیم. ما هم رفت خدمت شما عرض بشه که آقای شهرانی در رد فصل خطاب مطالب جالب و محکمی به عنوان تعالیق علی فصل کتاب خطاب، حاشیه بر فصل خطاب، حاشیه های نگاشته و نیز در حواشی خود بر مجمع البیان توجه چقدر کار کرده، کل مجمع رو حاشیه زد، کل نمیده تفسیر ابوالفتوح اینجا رو من یادم میگه خودم ندارم اینه رو حیفم از نداریم، حالا ما اگه اون که داریم استفاده نکردیم. اینا ابوالفتوح رو نمیدن تفسیره دیگه بود که ایشون تصدیم میکرد و چاپ میکرد. خدمت شما بشه که خاصه بر حواشی مجموع البیان چاپ اسلامیه در این باره افاداتی دارد. تعالیق بر فصل الخطاب در کتاب 8 رساله عربی شاگردش آیت الله حسنزاده آملی درج و چاپ شده. در این تعلیق ها از عدم دلالت گروهی از روایات منقول در فصل الخطاب بر مقصود مؤلف اون و مرسل و ضعیف بودن گروه دیگر و نیز عدم اعتبار برخی از کتابایی که مصدر فصل الخطابه، فصل الخطاب همونجا نقل کرده بودن یاد شده و در جای آورده ثم انما تصدى له مصنف فصل الخطاب مخالف للضروری من مذهب شیعه. این کاری که مرحوم آقای نوری کرده در فصل الخطاب مخالف ضروری مذهب شیعه است، از ضروریات مذهب میگه قرآن تعریف نشده. فان احدن لم يخالف في ان هذا القران الموجود بالفعل، هیچ کی مخالفت نکرد، بینکه این قرآنی که فعلا در خدمتش هستیم متواتر توجه لفظی داره، این لفظ همین الفاظ متواتر به معنا ان نقله عن رسول الله صلی الله علیه و آله کان به حیث اون چنان از آقا رسول الله این قرآن نقل شده که لا یمکن تصرف و تغییر فیه، نمیتونه کسی تصرف کنه تغییر بده. چرا؟ به کثرت ناقلین، اونایی که این قرآن آقا رسول نقل کردن زیاده، اینقدر زیاده نمیشه تغییرش بدی تصرف کنی. بله معلوم ان القرآن متواترون به معنی ان کل سورت من سورت من سورهی کانت محفوظتن فی صدور رجال کثیرین، خیلی اصلا همین قرآن آقا رو حفظ کرده. الان آقا آیت الله خامنه‌ای میفهمن مثلا ده میلیون باید حافظه قرآن باشته باشه، اون موقع هم ضرورت داشته، حافظه عربان بیست که خیلی قوی بوده حفظ میکرد، خدیه بودن توشون که قرآن حافظه های خیلی قوی و فی صدور رجال کثیرین آن مکتوبتون اندهان فی کل عهد من زمان رسول الله صلی الله علیه و آله الی عهد هذا، می نوشتن است. هیچی بهتر از این که آدم یه دور قرآن می روید کاری نداره که این همی مشک می نویسید دیگه به قرآن از اول تا آخر می نویسید و همیت هم میدن حسابی که با این اصلا احتمال تعریف نمی ره که الا عهد نهاز به حیث لم یمکن لعهدن التصرف فی کلمت علمه، یه واب هم نمیتونه کم زیاد کنه و تغییرها به وجه فی مشهد جماعت کثیره، اصلا نمیتونستن مقابل این جماعت زیادی که حافظ بودن نوشتن کسی تغییر بده، یه واب رو میخواستن تغییر بده شمشیر بلند میکردن حتی بروی خلیفه قول خودشون مسلمی. پس از علامه بلاغی شاگرد ممتاز او آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی. میگه آقای بلاغی خیلی مهم است، شاگرده حسابی داشته. یکی آقای آیت الله خویی در کتاب گرانقدر البیان بی تفسیر قرآن که متأسفانه یه جلد بیشتر چاپ نشد، نداشتن خوش انصافایشون تفسیر ادامه بده، بعد خودش تفسیر بگو نداشت. اینم یکی از نمیدونم چه از کنم خلاصه کاره اشتباهی بود که بعضی انجام در کتاب. اما نرم کنم، آقای خوبی فرمودیم که آقای طباطبایی عضویه قرآن شد، حقیقی حسابی بود آقای طباطبایی در ردیف آقای خوبی. آقای میلانی خودش میفهم اومد خودش فدای قرآن کرد. رضوان الله خیلی خدمت ما نیده، علامه طباطبایی هم شناخته شده نیست، خیلی کار کرد تو حوزه. مثلا قبل از ایشون مسیر یه مسیر دیگه بوده، خیلی کار کرد در مقابل کل دنیا و افکار فاسد دنیا ایستاد، سکولار همه چی، اگزیستانسیالیست رو نمیدونم، هومانیسم و همه مکتب ها یه نفره باید ایستاد و شاگرد ها تربیت کرد که همه شون در مقابل آقای جوادی کم شخصیتی نیاد. متاسفانه حوزم خیلی قدرشو نمیده. حالا فلان جا بر بعضی اشتباهی کرده باشه کسی، بابا معصوم 14 تو بیشتر نبودن که حتی معلومه اینجا اشتباه نمیدونم. حالا چی مثلا میگه چیزایی ایشون در تفسیر البیان که نوشته بحثی محققانه با عنوان سیانة القرآن من التحریف در 60 صفحه نگاشته و به بهترین وجه به فصل الخطاب پاسخ داده که فقیه رجالیه اصولیه ملا و در پایان آورده و من ما ذکرناه قد تبینه ان حدیث تحریف القرآن حدیث و خرافات و خیال لا یقول به الا من ضعف عقله او لم یتأمل فی اطرافه حق التأمل. خوب دقت نگرده که بابا یعنی چی من اگه قالب تعریف بشم، نتیجهش چیه، چه لوازمی داره. آمن الجه و الیه حب القلبه، میخواد یه مخالفتی کنه. یکی بودش اومد به ضد ولایت اهل بیت علیهم السلام حرفایی زد، نمیدونم ضد علم امام حرفایی زد، خیلی حرفایی چرندی. آخوندی هم بود، محمد هم بود، سید هم بود، خیلی حالا اسمش هم نمیبریم، خیلی کاره خلاف بگرم. بعدش هم معلوم ما شب خودیسی هم میشناختی میشه این کیه، بعد بستگان شمنده معرفی کردن. یعنی مثلا این شوهر امه طلبه بود، طلبه برای من مسائلی بود، گفتنی نیست، بعدش خراب بوده. آمنده میومد مشهد، نمیدونم سخنرانی هم میکرد و چه میکرد، از این کار رو کتاب هم نوشته، کتابای هم نوشته. هم من الجه و الیه حب القلبه و الحب یومی و یسم، حب شم یومی و یسم، و اما العاقل المنصف المتدبر فلا یشک فی بطلانی و خرافته. البته نکته قابل توجهی در نگاشته علامه خویی موجود است که کمتر به اون توجه شد و آن این است که ایشان خدا خیلی شدید، آقای استاد هم خیلی خدمت کرده، کتابی که نوشته انصافا آقای محقق و خوب و خیلی کار ما بیش موقع نمی کنی خدمت ایش، ما تلویزیونشون کفایه می کنی، آقای خربدین کفایه می کنی، میشه آیت الله سلطانی بود که الان تو مرقد امام دفن کردن، پدر خانم آقای استعمال آقای خمینی. و اون این است که ایشان در پاسخ روایاتی که گفته می شود دلالت بر تحریف قرآن دارند، میگوید عدم دلالت اونها رو باید توضیح داد، نه اینکه بگوییم همه این روایات دروغ و بی‌اعتباره. زیرا در عین اینکه بخشی از این روایات از کتاب سیاری و بخشی از علی ابن احمد کوفی نقل شده و در کتاب‌های رجال سیاری که خیلی از روایاتشون نقل کردم اونجا به عنوان فاسد المذهب و کوفی، علی ابن احمد کوفی هم که یکی دیگه است، کذاب فاسد المذهب معرفی شده. جمله رجالی قوی هم بود آیت الله خویی دیگه، معجم الرجال با کمک عده‌ای از فضلا و اینا هم معجم الرجال نمیشه. اما کثرت روایات به حدی است که باعث قطع به صدور برخی از اونا میشود، به اصطلاح تواتر اجمالی دارد و باید قدر متیقن مضمون اونها را گرفت. و از طرفی برخی از روایات این باب از حیث سند معتبرند و نمیتوان گفت اشکال سندی دارند. ایشان سپس بر این اساس روایات منقول در فصل الخطاب را گروه بندی کرده و ثابت کردند که هیچ گروهی از این روایات که احتمال صدق اونها باشد دلالت بر تحریف ندارد. حالا خودش درست همون در تحریف نداره، روایتی صادق همون روایت تحریف نداره. پس از رساله ها و نوشته های شیخ محمود معرف، شیخ محمد جواد بلاغی، میرزا ابوالحسن شعرانی و سید ابوالقاسم خویی رحمهم الله سودمندترین کتابی که در این مورد نگاشته شده، چند تا کتابیشون میگه پس از رساله ها، یکی که آقای شیخ محمود معرب بود که گفتیم کتاب کشف الاعتیاب نوشته، خیلی جالب، این یک. بعدم آقای جواد بلاغی که در آل رحمان داره، آیت الله خویی، آمیزبزن شعرانی، بعد اینها سودمندترین کتابی که در این مورد نگاشته شده کتاب برهان روشن یا البرهان علی عدم تحریف القرآن، تحریف مرحوم حاج میرزا مهدی بروجردی است. میره قبلش کجا؟ آستارستان غزنی میره کجا؟ همون بغلش هم خود بروجردی در تأسیس حوزه هم شرکت داشته، پدر خانوم آیت الله گلپایگانی بوده. همین آقای بروجردی که سیاست اینا بود که آقا زدش بشه داماد امام. این کتاب که در طول متجاوز از 5 سال در دست تعریف و تفحص و تتبع و استعلام نظر علمای بزرگ معاصر بوده، در عین اینکه از حیث نظم و چاپ وضع جاذبی ندارد، امتیاز بسیار مهم می دارد و اون مطرح کردن آرای بسیاری از علمای گذشته و معاصر مبنی بر عدم تعریف قرآن با این عبارات آن. نه خیلی که جالبی ها که نقل اقوال کرده از اونایی که قالب عدم تحریف هم، که احیانا برخی از این نوشته ها با این که مختصر است در حکم رساله در اثبات عدم تحریف قرآن به شمار میاد، اونایی که علما نوشتن و شامل نکته یا نکات جالب توجه است. مرحوم بروجردی، یعنی همین آقای بروجردی، نه آیت الله آسد محمد حسین بروجردی، این شیخ هم بوده، عاشق مهدیه بوده، مرحوم بروجردی در این تر کتاب برهان روشن، اما اینم باید تهیه کنیم، ما این دو تا کتابی بودی که کشف الاعتیاب نداره، یکی هم همین برهان آقای میمیر بروجردی هم نداره، اینو چاپ شده یا نه، اینو باید سیستاوی چاپ بشه. مرحوم بروجردی در کتاب برهان روشن نظر بیش از 40 نفر علمای بزرگ رو در این زمینه نقل کرده و در کتاب‌هایی که بعد از برهان روشن در مورد عدم تحریف قرآن تألیف شدند، نظر همین 40 نفر یا با افزودن چند نفر دیگر منعکس شده، البته گاهی با ذکر مصدر گاهی بدون ذکر اون، و در هر صورت در این باب از کتاب مرحوم بروجردی استفاده شده و زحمات او در به دست آوردن این آرا قابل تقدیر و تحسین است. ما باید 5 تا کتاب میاریم اینجا خیال میکنم چیکار کردیم، یه عالم باید این کتاب ها رو بررسی کنیم. عالمان بزرگ شیعه که به مسئولیت قرآن مجید از تحریف تصریح کردن، از این قرارن. شیخ صدوق در مثالی علی اعتقاد، شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات و رساله عجبه و المسائل السلبیه، سه سید مرتضی علم الهدا در کتاب جواب المسائل ترابلسیات، چهار شیخ طوسی در تفسیر التبیان، پنج امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجموعه. شیخ طوسی هم فقیه زاوی بود، هم مفسر اسلام، شیخ خود طایفه است. این چیه که اینا بعد هزار سال کتابشون زنده است؟ یکی هم کتاب می‌نویسه همون بحث هم زنده نیست. این سرزنه هم چی می‌نویسن اینا؟ چیکار شیخ صدوق مثلا علامه مجلسی هر چی که داره نوشته خوب نوشته. این هم لطف خداست که آدم هر چی که داره می‌نویسه خوب می‌نویسه. بعد خدا مثلا آیت الله امین حمید حسین نوری این کتابش خود چیز کردی یک جای داره کتاب دیگه که خوبه، مستدرک لولو مرجانش، از مستاقبش، از مستاقب راجع به کسانیش که خدمت آقای محمد زمان علیه السلام رسیدن. شیش علامه هلی در تذکرة الفقها، پنج نخوندم، امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان، شیش علامه هلی در تذکرة الفقها و نیز در نهاية الوصول الى علم الاصول و رساله عجبه و المسائل المهناویه رسید. هفت سید ابن طاووس در کتاب سعد و سعود، من از علامه طاووسی مقالجه به تفسیر پرستم، یکی از کتابایی که معرفی که سعد و سعود بود، من ندنمشم، من مرحوم سید طاووسی، این کتاب خیلی جالبیه. هشت زین الدین بیازی آمولی در کتاب صراط مستقیم، نه محقق کریم، همه بزرگان هم رساله در نفی نقص در قرآن کریم تألیف کرده که بخشی از اون در کتاب شرح وافیت اصول محقق عرجی بغدادی یاد شد. ده ملا فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادق، 11 قانون الله مشوشتری در کتاب مصائب النواسط، 12 شیخ بهایی در زبدت الاصول و نیز با نقل آلاء الرحمن از شیخ بهایی، 13 فاضل جواد در شرح زبدت الاصول شیخ بهایی، 14 ملا صالح مازندرانی در شرح زبدت الاصول شیخ بهایی، 15 ملا عبدالله تونی در کتاب وافیت الاصول، 16 ملا محسن فیض کاشانی در الوافی علم الیقین و تفسیر صافی، 17 شیخ الرآملی رساله در تواتر قرآن تألیف کرده به نقل از اظهار الحق شیخ رحمت الله هندی و لولوات البحرین شیخ یوسف بحرانی، 18 سید علی خان مدنی شیرازی، همین شرح صحیفه هم مختصر شده دارن، این مفصل هم سه جلده مختصر خیلی جالبه، مفصلش هم ما نداریم، شرح صحیفه
خودشون مختصر کرده؟
نه نوشته اینجا یه نفر دیگه مورد کار یک مرحوم فیض خیلی جالب بوده، همه کتاباش میزید که خودش مختصر کرد، اصلا کتاب آدم بینویسه مختصرش هم بینویسه. مثلا آقای طول جوادی اگه میتونست حالا خودش به یکی دیگه مثلا فرض کن مختصر میکرد خیلی خوب بود، 80 جلد حداقل 20 داشت
گزیده تفسیرش مختصرش
گزیده نه نه نه
البته
تفسیرم ولی گزیده آها همون رو نه خیلی بود مختصری اون که دیگه اون دیگه مختصر نشد که 18 سید علی خان مدنی خیلی مدی بزرگواری هم بود، من شناختم زیاد ندارم میشه، 19 سید امروز هم آورده بودم اونجا که یه صفحه راجع به تقوا میگه قال بعض العارفین هیچی مثل تقوا نیست، اون وقت در دوازده تا آیه ذکر میکنه خیلی جالب، میخواستم رو بخونم که توفیق نشد، حالا شاید هفته دیگه بخونیم. 19 سید ابوالقاسم موسوی خونساری در کتاب مناهج المعارف، 20 علامه مجلسی در جلد 99 دو بهار، این 20 نفر از علمای بزرگ شیعه در سده های 4 تا 12 هستند، یعنی که بود آوازه بود دیگه. و اما سده 13 و 14 و علمای معاصر اینجا به بعده، سید محسن عرجی بغدادی، شیخ جعفر کاشف الفتاح، سید محرور علوم، میرزای قمی، سید مجاهد، حاجی کلباسی، سید محمد شهشهانی، سید حسین کوکمری، میرزا محمد حسن آشتی، خیلی بزرگان خلاصه تا 42 تا اینجا اومده. سپس افزوده روایاتی که توهم شده دلالت بر تحریف و نقصان دارن 6 گروه هم. گروه اول مربوط به اختلاف قرائت است، ربطی به تحریف نداره. گروه دوم مربوط به شأن نزول آیات است. گروه سوم در جهت بیان مصادیق و تطبیق آیات بر مصادیق آنها. یعنی کار دیگه اشتباهی کرده دیگه جناب آقای رضوان الله علیه، آقای حامد حسین نوری، خدا حفظمون کنه از اشتباه. خیلی باید ما مراقب باشیم، ما خیلی بیشتر در خطریم. خیلی باید حواس جمع باشی. اگه محقق میشیم، استاد میشیم، نویسنده میشیم، خیلی 6-2 باید حواسمون جمع باشیم. یه برای بزرگان معاصر هم دیدید که یک کار اشتباهی کردن بندگان خدا. تمام کاریونیت همه کارهای حسابی آدم هم جستوار. خیلی خیلی مهمی، خیلی باید هم زیرک میشیم. یه آقای طباطبایی چی کار کرد که آتو به دست کسی نده؟ چقدر کتاب جالب خوب، خیلی هنر بخواد که اینقدر بس کنی کتاب میبینی چی میبینی. حالا این چیزایی گفتن اما چیزی نبود که اساسی باشی. مثلا راجع بزرگان دیگه خیال نکن، بزرگان مندگان خدا همینجوری چیزایی بهشون میگن. خود امام ببینید چه چیزایی گفتن. ما اگه خودمون حواسمون جمع باشه خدا حفظمون میکنه لغزش ها. عقلنی عصد مغفر زلد. گروه سوم در سر بیان مصادیق و تطبیق آیات هم جری و تطبیقه. مثلا میگه مثلا آقا امیرالمومنین نمیخواد بگه اینجور قرآن نازل شده. گروه چهارم جنبه تأویل و بیان بطن و بطون آیات رو مد نظر داره. بطنش اینه که بحثش کرد. گروه پنجم جنبه تفسیری داره، نمیخواد بگه آیه جون نازل شده، تفسیرش اینه. گروه ششم روایاتیست که فساد و مخالف واقع و کذب بودن اون یقین داریم. 43 شیخ ابوالحسن خنیزی صاحب کتاب دعوت الاسلامی. 44 شیخ محمد حسین کاشف الفتاح در کتاب اصل الشیعه و اصول. من ذهب من الشیعه و غیرهم من فرق المسلمین، دیگه من از حال رفتم. دیگه بقیه شو خواستیم تا حدودی بحث تحریف، عدم تحریف رو مطرح کردیم، دیگه همینجور تمومش میکنم. بقیه بحث خودمونه. دیگه بحث تحریف خیلی مختصر ما گفتیم، این بحث مهمی بود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یه اشاره کرده باشیم، ما اشاره کردیم، خیلی بحث نکرد. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.